ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. ایران میگوید حوزه دفاعی و موشکی کشور قابل مذاکره با هیچ کس نیست. واکنش های بین المللی به آزمایش موشکی ایران ادامه دارد. حسن روحانی از اقدام دونالد ترامپ در لغو صدور ویزا انتقاد کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. ایران میگوید حوزه دفاعی و موشکی کشور قابل مذاکره با هیچ کس نیست. حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره نشست فوق‌العاده روز چهارشنبه آن کمیسیون و نتایجش گفت: این نشست با حضور امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، و مجید تخت‌روانچی، معاون وزارت خارجه، تشکیل و تأکید شد که پیشرفت نظامی و موشکی ایران با هیچ یک از قطعنامه‌های شورای امنیت مغایرت ندارد و با احدی قابل مذاکره نیست. شورای امنیت ملل متحد شامگاه گذشته موضوع آزمایش موشکی ایران را در جلسه فوق‌العاده و غیر علنی بررسی کرد. بر اساس قطعنامه 1929 شورای امنیت که در سال 2010 میلادی تصویب شده، ایران از هر گونه فعالیت برای ساخت و آزمایش موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای داشته باشد منع شده است. موضوع آزمایش موشکی جدید ایران در جلسه فوق‌العاده و غیرعلنی شورای امنیت روز سه‌شنبه مطرح شد. نیکی هیلی، سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل، گفت واشنگتن اقدام تهران را قابل پذیرش نمی‌داند و تهران نیز آگاه است که قرار نیست موشک‌های بالستیک را آزمایش کند. متیو ری کرافت، سفیر دائم بریتانیا در سازمان ملل، آزمایش موشکی ایران را ناسازگار با قطعنامه‌های شورای امنیت خواند. او از دبیر کل سازمان ملل و کمیته نظارت بر اجرای برجام خواست گزارشی را در این باره به شورای امنیت ارائه دهد. در پاسخ محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفت هیچ یک از موشک‌های ایران برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشده‌اند و این موضوع خارج از حوزه قطعنامه 2231 شورای امنیت است. بیشتر شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از مقامات بلندپایه نظامی آمریکا گزارش داده بود ایران روز یکشنبه در سمنان موشک دوربرد خرمشهر را آزمایش کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، در واکنش به اقدام دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفت لغو ویزا ملت‌ها، لغو روادید ملت‌ها اقدام تازه کار هاست. حسن روحانی که روز چهارشنبه در مراسم روز ملی فناوری فضایی صحبت می‌کرد، اظهار داشت اینها تازه به عالم سیاست آمدند و در این فضای جدید تا بفهمند دنیا چه خبر است هم خسارتهایی به خودشان میزنند و هم به دیگران. پایان نقل قول. بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا که روز 9 بهمن امضا شد، اتباع ایران، عراق، سوریه، یمن، سومالی، سودان و لیبی تا 90 روز نمیتوانند ویزای ورود به آمریکا بگیرند. ورود پناهجویان به آمریکا نیز به مدت 120 روز معلق شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که هدف از صدور این فرمان حفاظت از جان آمریکاییان و تامین امنیت آن کشور است. فریدام هاوس، خانه آزادی، در گزارش سالانه اش درباره وضعیت آزادی در جهان به تهدید دوجانبه قدرت‌های استبدادی و نهضت‌های عوام طلبانه اشاره کرده است. خانه آزادی در گزارش سالانه خود همچنین ایران را کشوری غیر آزاد ارزیابی کرده و به مسائل و زمینه‌های مختلف مغایر با اصول آزادی اشاره و آنها را برشمرده است. وضعیت آزادی در ایران در گزارش سالانه فریدام هاوس، خانه آزادی، نسبت به سالیان گذشته هیچ تغییری نیافته و اوضاع در ایران همچنان آزاد ارزیابی نشده است. در گزارش امسال هم وضعیت آزادی در ایران آزادی مطبوعات و اینترنت هر سه غیر آزاد شناسایی شده است. فریدام هاوس با اشاره به برگزاری معمول انتخابات جمهوری اسلامی در ایران، آنها را به دلیل نقش شورای نگهبان تندرو در حذف کل نامزدهایی که به طور کافی وفادار به تشکیلات روحانیون به نظر نمی رسند، همتراز با معیارهای دموکراتیک نمی داند. در این گزارش همچنین اشاره شده که بالاترین قدرت نزد رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ایست و نهادهای غیر انتخابی تحت کنترل وی. خانه آزادی به انتخابات سال گذشته مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اشاره کرده که طی آن شورای نگهبان اغلب نامزدهای اصلاح طلب را رد صلاحیت کرد. در گزارش خانه آزادی همچنین به ادامه موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده است که مقامات در سال گذشته بزرگترین اعدام جمعی طی سالهای اخیر را اجرا کردند و سرکوب فعالان حقوق زنان را مجدداً به راه انداختند. در این گزارش به حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی، مدافع برجسته حقوق بشر، و اعدام 25 زندانی سنی مذهب که به خاطر اتهامات مربوط به تروریسم محکوم شده بودند و تخلفاتی در پرونده هایشان به نقل از سازمان های حقوق بشر و وکلای برخی از آنها اشاره شده است. در گزارش فریدام هاوس همچنین آمده که اعمال مجازات مرگ در مورد متخلفان صغیر ادامه یافته است، از جمله در مورد یک زندانی که به تجاوز به یک پسر نوجوان محکوم شده بود وقتی که 17 سال داشت. خانه آزادی در گزارش سالانه خود درباره ایران همچنین نوشته است که رژیم محدودیت‌ها در زمینه ابراز وجود چه در اینترنت چه بیرون از آن را حفظ کرد و دستگیری‌های دیگری از روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، فعالان اتحادیه‌های کارگری و دوتابعیتی‌ها در بازدیدشان از کشور به عمل آورد و برخی با احکام سنگین مواجه شدند. این گزارش به حکم 10 سال زندان برای یک بازرگان ایرانی آمریکایی و پدر 80 سالش به خاطر همکاری با دولت آمریکا هم اشاره دارد و اینکه دوستان و خانوادهشان با رد اتهامات آنها را گروگان رژیم خواندند. به گزارش خانه آزادی، تندروهای در کنترل نهادهای قدرتمند از جمله قوه قضاییه و سپاه پاسداران پشت بسیاری از سوء استفاده‌های سال قرار داشتند و نشانه‌هایی نبود که حسن روحانی رئیس جمهور یک میانه‌رو خودخوانده که جویای انتخاب مجدد خود در سال جاری است، خواهان یا قادر است تا نیروهای سرکوب کننده را عقب براند و آزادی‌های اجتماعی بیشتر را که قول داده بود محقق کند. در گزارش سالانه خانه آزادی درباره ایران به وضعیت رهبران مخالف، میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و روحانی اصلاح طلب مهدی کروبی نیز اشاره شده است که بدون اتهام یا محاکمه رسمی 6 سالی است تحت بازداشت خانگی ماندند. در این گزارش همچنین اشاره شده است مانند سال قبلتر رسانه‌ها از نقل قول کردن یا گزارش دادن درباره رئیس جمهور اسبق محمد خاتمی منع شدند. رادیو فردا همچنان ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس.
به جز ایرانیان، شهروندان آن 6 کشور دیگر که ورودشان به آمریکا ممنوع شده هم قربانی رابطه با ایران هستند. رژیم جنایتکار اسد در سوریه، شورشیان حوثی در یمن و شبه نظامیان شیعه عراقی و بقیه را جمهوری اسلامی ایران پرورش داده و میدهد.
آقایون، شما در محاصره کامل نیروهای امریکایی هستید. از ترکیه نگاه بکنید به شمال، شرق، پاکستان، افغانستان، هندوستان، جنوب، عربستان و سعودی، کویت. با چه شهامتی توی این شرایط شما آزمایش موشکی انجام میدید؟ یه مقداری هم اگر به فکر خودتون نیستید، به فکر ملت باشید.
نوار سخنرانی خمینی رو چندین بار در ایام دهه فجر یا دهه زجر پخش بکنید تا نسل دوم ایرانی ها به ماهیت خمینی و گروه شیادی که این مملکت رو تسخیر کردن بیشتر پی ببرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
به گزارش ایسنا، وزیر آموزش و پرورش در یک همایش گفته که پرورش باید بر آموزش مقدم باشد. فخرالدین دانش آشتیانی اصرار داشته که پرورش به معنای فعالیت‌های فوق برنامه نیست، بلکه بدین معناست که نظام تعلیم و تربیت باید به نحوی عمل کند که دانش آموزان مهارت‌های زندگی را بیاموزند. او افزوده که در حال حاضر فارغ‌التحصیلان به رغم استعدادهایشان به دلیل نداشتن مهارت‌های زندگی امکان ورود به بازار کار را ندارند. سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد از اهمیت بسزای پرورش در دهه‌های اخیر می‌گوید.
تکیه وزیر آموزش و پرورش بر مسئله پرورش در همون بعدی که در بسیاری از نظام‌های آموزشی دیگه دنیا مورد توجه است بسیار بجاست، برای اینکه در 3-4 دهه گذشته اصلی ترین نگاهی که به پرورش وجود داشت بیشتر شستشوی مغزی بچه‌ها با آموزه‌های دینی، تحمیل یک آموزش مذهبی و تعمیل یک مجموعه از رفتارهایی که بیشتر با احکام دینی ارتباط داشت مربوط می‌شد، در حالی که در نگاهشون امروز بازگشتی وجود داره به پرورشی که به معنی واقعی باید بچه در محیط‌های مدرسه از اون برخوردار بشه، یعنی پرورشی که او را قادر بکنه که فردا بتونه با مسائل زندگی، با مسائل محیط کار، با مسائل مختلف اجتماعی مواجهه درست داشته باشه، بتونه انسانی باشه با مهارت‌هایی که در اروپا و امریکا ازش از مهارت‌های نرم صحبت می‌کنن، یه مهارت‌هایی که به علم و دانش ارتباطی ندارن ولی به نحوه زندگی کردن و به نحوه استفاده از این مهارت‌های علمی برای پاسخ دادن به مشکلات، برای حل معضلات، برای مواجهه با مسائلی که پیش میاد و برای خلاق‌تر بودن و برخورد خلاقانه با مسائل فردی، اجتماعی و حرفه‌ای لازمند. به این مهارت‌ها در نظام آموزشی ایران هیچ اهمیتی داده نمیشه و دانش آموز صرفاً مهارت‌ها رو یاد میگیره در زمینه‌های علمی ولی بدون اینکه قادر باشه از اینها به نحو کاملاً سر و مطلوب استفاده بکنه. برای مثال در نظام‌های آموزشی غرب در گذشته‌های دورتر در دوره ابتدایی بیشتر خواندن، نوشتن و ریاضیات مهارت‌های پایه‌ای حساب می‌شد ولی الان حدود 2 دهه هست که حرف زدن یعنی ابراز نظر شفاهی تبدیل شده به یکی از پایه‌های آموزش ابتدایی.
آقای پیوندی، وزیر آموزش و پرورش میگه که شخصیت شاکله یک جوان در دوران دبستان شکل می‌گیره و هر سرمایه‌گذاری که لازم باشه انجام بشه باید در این دوران و حتی قبل از سن دبستان انجام بشه. دیدگاه شما در مورد این محدودیت سنی چه هست؟
من فکر میکنم همه تحقیقات روانشناسی هم نشون میده که اصلی ترین عناصر شخصیت یک فرد در همین دوره 4-5 سالگی تا 10-12 سالگی شکل میگیرن و به خاطر همین هم نوع رفتار با بچه، نوع در واقع آموزشی که بچه در خانواده، در محیط مدرسه و یا از طریق رسانه ها میبینه در شکل‌گیری و تکوین شخصیت او بسیار موثر هستن و در اینجاست که توجه به بچه، احترام به بچه، نگاه کردن به او به عنوان یک انسان کامل و نه به یک بچه فقط، اینها مسائلی هستن که متأسفانه در نظام آموزشی کشور مشابه ما کمتر مورد توجه قرار میگیرن و بچه ها اینقدر در مدرسه مورد تحقیر قرار میگیرن و اینقدر در محیط های مدرسه و خانواده تحت فشار هستن که با اشکال مختلف آسیب های روانی به سراغ سالهای بعدی زندگیشون متأسفانه میرن. از جمله پیامدهای این فشارهای متعددی که رو بچه ها هست گرایش به خودزنی هست که اتفاقا وزیرم در صحبت‌های خودش اشاره میکنه و در ریشه یابی چنین پدیده‌هایی بیشتر باید به سراغ فضایی رفت که این بچه‌ها درش زندگی میکنن، چه در مدرسه و چه در خونه.
حالا آقای پیوندی، آیا مطالب درسی در ایران و معلمان ایرانی آمادگی رفتن و سوق داده شدن به سوی این روند رو که آقای وزیر آموزش و پرورش بهش اشاره میکنه دارن؟
متأسفانه اگر به مطالب درسی فعلی کتاب‌ها با وجود تغییرات متعددی که در کتاب‌های درسی وجود اومده برگردیم و همینطور به آموزش معلمان در ایران میتونیم بگیم که نه محتوای کتاب‌های درسی و نه آموزش معلمان ایران چنین زمینه‌ای را برای مدارس ایران به وجود نمیارن، در نتیجه حرفای وزیر فقط زمانی میتونه جامعه عمل به خودش بپوشونه و تبدیل به واقعیت آموزشی و فرهنگ آموزشی در ایران بشه که ما توجه بکنیم به آموزش اولیه یا آموزش مداوم معلم‌ها و محتوای کتاب‌های درسی را که بسیار آمرانه هستند و فقط از بالا میخوان یه چیزی رو به بچه تحمیل بکنن رو طوری عوض بکنیم که این خواستهای وزیر و این نگاه جدید به پرورش و این نگاه به برخورد به شخصیت دانش آموز و آموزش آزاد و یک آموزش خلاقانه بتونه به مرکز فعالیت‌های مدارس ایران تبدیل بشه.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و تربیتی. خلاصه خبرها 14:30 دقیقه ایران.